بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این صحیحه ثالثه لزراره بود که استدلال کرده بودند بر این صحیحه به اعتبار الاستصحاب. عرض کردیم در این صحیحه دو اشکال هست. اشکال اول این بود که این لا تنگز الیقین بشک در این صحیحه نمی تواند مراد استصحاب بشود، برای اینکه مقتضای اتیان به عدم رکعت به عدم اتیان به رکعت رابعه که شاک ما بین الثلاث و الاربعه یقین داشت یه وقتی رکعت چهارمی را اتیان نکرده است، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه مقتضاش این است که رکعت رابعه را متصلتن اتیان بکند به صلات. این خلاف مذهب است که باید رکعت مشکوکه به عنوان صلات الاحتیاط مستقلن اتیان بشود بعد تشهد و تسلیم در اصل صلات. یکی این اشکال بود. دنبال این اشکال به اینجا رسید که بعضی ها گفته بودند قطع نظر از این که استصحاب اثبات بکند که رکعت باید متصلتن اتیان بشود یا منفصلتن، اصل این استصحاب در شکوک در صلات در شکوک در رکعات صلات، اصل این استصحاب مجرا ندارد و در باب شک در رکعات صلات استصحاب ملغاست، برای اینکه یه عده‌ای از شکوک است که از آنها تعبیر می شود به شکوک مبتلا. در اون موارد اصل صلات باطل است به واسطه شک و استصحاب مصحح نمی شود. و اما شکوک صحیح اونجا هم استصحاب جاری نمی شود، ربطی به باب استصحاب ندارد. و ذالک این است، غایت امر این است که مقتضای استصحاب این است اون رکعت مشکوکه را که رکعت رابعه بود در فرض ما، اون رکعت رابعه را اتیان نکرده ای اتیان بکن متصلتن و منفصلتن. این هم از خارج استفاده می شود. خیلی خوب، رکعت رابعه را اتیان بکن. خب انسان اگر رکعت رابعه را اتیان کرد مقتضای استصحاب حاصل شده است. و اما تشهد و تسلیم چرا بگوید؟ چون که معتبر است تشهد و تسلیم در رکعت رابعه واقع بشود. استصحاب عدم الاتیان غایتش این است که میگوید رکعت رابعه را نیاورده ای، اما اونی که اتیام میکنی بعد از آلیک این رکعت رکعت رابعه است، این را اثبات نمی کنه که این رکعتی که اتیام میکنی رکعت رابعه است. نه، محتمل است این رکعت خامسه باشد، رکعت رابعه نباشد. استصحاب مقتضی این است که رکعت رابعه را اتیام نشردی، خب اتیام بکن. اما این معتی به رکعت رابعه است به حیثون که در او تشهد و تسلیم واجب است، این را اثبات نمی کند که این فرض بفرمایید رکعت رکعت رابع است. و به عبارت اخرى، هیچ وقت مفاد کانه تامه کانه ناقصه را اثبات نمی کند و مفاد نفی که نفی لیسه تامه بشود او اثبات نمی کند. بر این که توجه کردید مفاد کانه ناقصه را، من رکعت رابعه را اتیان نکرده بودم. خیلی خوب، این مفاد لیسه تامه است. پس اونی که اتیان می کنم رکعت رابعتون متصف است به رکعت رابعه که کانه ناقصه است، او را اثبات نمی کند. کسی هم تعالی ادعا نکرده است. و تشهد و تسلیم در اون رکعت رابعه واجب است، که واجب است مصلی، چون که نماز بیشتر از 4 رکعت نمی شود، در رکعت رابعه باید تشهد و تسلیم بگوید. پس اگر ما ادله دیگری نداشتیم در باب شکوک، فقط دلیل ما منحصر به استصحاب بود، به استصحاب نمی شود گفت که رکعت ریدا که می آوری پشت سرش تشهد و تسلیم بخون، به استصحاب نمی شود این را اثبات کرد. پس این که شارع فرموده است بر این که رکعت مشکوک را بیار پشت سرش هم تشهد و تسلیم بگو، این معناش این است که شارع اعتماد به استصحاب نکرده است. این یه حکم دیگری است که اسمش را شیخ قاعده یقین گفت در باب رکعات الصلات، که در باب رکعات الصلات شارع قاعده یقینی تأسیس کرده است. الا علم که شیئن این زدت تا او نگست الا لا شیئ علیک. ولی اونجا فرموده است ازا شکش رف ابن علال اکثر، چون ولی صلات را به عنوان احتیاط تیام بکن و تمام بکن، که اگر ناقص است متم می شود، ناقص نیست ولی خودش امر مستحبی می شود. خب این اشکال را کردن، خب این اشکال درستی نیست. چرا؟ برای این که اولا عرض می کنیم بر این که ما هیچ وقت در لسان ادله نداریم مراجعه بفرمایید که یتشهد المکلف فی رکعت الرابعه و یسلم فیها، اینجور چیزی نداریم در خطابات صلاتی. در خطابات صلاتی بله روایاتی داریم که بیان صلات کرده است، اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. در روایات هم گفته است بر اینجه وقتی که ازارکه و سجد اربع سجدات قامه یتشهد و یتسلم، وقتی که بله چیز رکو و اربع سجدات را تمام کرد، صلات 4 رکعتی رکوع و اربع سجدات را تمام کرد، ولی یعنی وقتی که رکعت رابعه را تمام کرد، رکعت رابعه تمام شد در خارج موجود شد، یا تشهد و یا تسلم، تشهد میگوید و سلام میگوید. منتهی از روایات دیگر استفاده شده است که قبل فعل المنافی، این تشهد و تسلیم باید قبل فعل المنافی بشود، حتی اگر قبل تسلیم حدث صادر بشه و صلاتش باطل است. قبل فعل المنافی خب میگیم جازی یا خدا به تو رحمت کند، خب این شخصی که 4 رکعت قطعا خوانده است، بعد از این که صلات احتیاط را اتیان کرد قطعا 4 رکعت خوانده است، این جای شکی نیست. و نمیدانیم که فعل منافی هم کرده است یا نه، یعنی رکعت زاید شده است یا نه، استصحاب میگه زاید نشده است، اینکه استصحاب گفت رکعت رابعی را نیاورده. استصحاب عدم زیادت، یه وقتی در صلاتش زیادتی نبود الان هم نیست، استصحاب عدم زیاده هم جاری است. موضوع یتشهد و یتسلم تمام میشود، اون رکعت را برای اتیان کرده است. و بعد از بعد، نه عنوان بعد ها، عنوان بعد هم باشد عیبی ندارد، این بعد از رکعت رابعه است، چون که رکعت رابعه را کرده، استصحاب هم میگه منافی موجود نشده است، یتشهد و یتسلم، تشهد میگوید و سلام میگوید. این ادلهی که میگوید اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم و قبل حد تشهد که آخر صلات است، مقتضی این است که خب من میدانم که صلاتی که اربع رکعت است، من اون اربع رکعت را آوردم، قطعا آوردم. اگر اون وقتی که شک می کردم سه و چهار است، چهار بود اتیان کردم، اون وقت سه بود باز اتیان کردم، چون که بعد اتیان کردم صلات احتیاط را، یه رکعت را، این چهار رکعت را اتیان کردم، خب یتشهد و یتسلم، استصحابم میگه منافی نیاورده ای، احتیاج به دلیل خاص نداریم. اگر این حرف بوده باشد این را میشد به استصحاب اثبات کرد. این جواب را بخشیدیم به ایشون، میگیم نه این حرف درست نیست. درست است ها، موضوع تمام میشود، یتشهد و یتشهد و یسلم فی رکعت رابعه، این در لسان ادله ما نیست که رکعت رابعه ظرفی بشود به تشهد و تسلیم، این تا ظرفیت پیدا کند رکعت رابعه. الان فرض میکنیم که نه، آیه داریم که یتشهد المسلی فی صلات الظهر فی رکعت رابعه و یسلم فیها، که رکعت رابعه ظرف می شود، یعنی بله تمام رکعت رابعه دیگر تمامش ظرف بشود، یعنی اون وقتی که رکعت رابعه تمام شد اون تمام بودنش ظرف بشود بنای یتشهد و یتسلم. خب ای خیلی خوب، یه همین زور آیه داریم یا یه روایتی ما داریم، ولو اون روایت غیر معتبر داریم، باید به اون روایت عمل کنیم. خب احراز میکنیم این را. چرا؟ اگر یادتون بوده باشد جماعتی اشکال کرده اند در یوم شک که معلوم نیست که آخر رمضان است یا اول شعبان است، اول شوال است، که آخر رمضان است یا اول شوال. خب اونجا گفتن که خب یوم شکی بشوند، بلی سمل رویه وفتل رویه، باید یوم شکی را روزه گرفت، اون روزی که مردد است که از رمضان است یا از شوال. خب روزه گرفتیم این یوم شکی را، ماه شد سی روز، قطعا سی روز روزه گرفتیم، دیگر فردا قطعا دیگر از ماه رمضان نیست، چون که ماه بیشتر از سی روز نمی شود، ماه هجری بیشتر از سی روز نمی شود. اشکال کردن که خب فردا چجور احکام عیدوار می شود، یوم العید به شبش چجور احکام لیلت العیدوار می شود، که نه فطر واجب است بر اون کسی که در این شب عیال است، و ها کذا روزش فرض بفرمایید یوم العید است، صلات العید در او مشروع است، مستحب است، چون که استصحاب بقای شهر رمضان اثبات نمی کند که فردا اول عید است، فردا عید است، استصحاب رمضان می گوید که رمضان است، امروز یوم شک، اما فردا چیز استصحاب مثبتاتش حجت نیست، چون که استصحاب بقای رمضان رمضان تکوینی درست نمی کند، رمضان تکوینی خارجی لازمش این است که فردا عید بشود، این سیوم رمضان شدن تکوینن این موجب این است که فردا عید بشود، بلکه استصحاب که رمضان تکوینی درست نمی کند، این یوم یوم رمضان است، تشریعن یعنی تعبدن، اما فردا عید است دیگر او را اثبات نمی کند. اونجا چه جواب دادیم؟ گفتیم که نه، آثار عید بار است برای فردا. چرا؟ برای اینکه وقتی که یوم شک تمام شد ها، چون اول آنی که یوم شک تمام می شود، من صحیح هست که بگویم یقین دارم بر این که لیلت العید شده، لیلت عید الفطر قطعا شده است. قسم حضرت عباسی می کنم به سی جز قرآن هم، چون آن اول می گویم که لیلت العید شده است. برای این که اگر رمضان تچوینن 30 روز بود، خب لیلت العید شد دیگر، داخل شد اول جزش. اگر نه رمضان فی علم الله اون 29 روز بود، باز لیلت العید شده، منتها تمام شده است، ولیکن شده است لیلت العید. پس من اون آنی که هست یقین دارم لیلت العید قد تحقق. احتمال میدم همون لیلت العید که شده باقی بماند، چون چون لیلت العید احتمال میدم امشب باشد و باقی هم بماند. بدون جد امشب لیلت العیدی که از احکامش مترتب می شود، چون استصحاب می کنیم بقای لیلت العید را، اونی که یستحب باید فی لیلت العید، چمان که در فرداش استصحاب می کنیم بقای نهار العید را، چون قطعا وقتی که طلوع الفجر شد، بنابراین که اول نهار من طلوع الفجر است یا طلوع الشمس شد، قطعا بنابراین که اول نهار من طلوع الشمس است، قطعا نهار العید روز عید موجود شده، یقین دارم. یا الان یا اون روز که 29 روز بود شده دیگر، احتمالم میدم بقاش را، استصحاب ارکانش تمام است. استصحاب میکنم بقا العید را، توجه کردید، استصحاب میکنم بقالید را و آثار بقالید هم مترتب میشود. قد ذکرنا، توجه کردید، قد ذکرنا، انشاءالله تفصیلش هم میاد در باب استصحاب. فقط احتمال البقا، یعنی احتمال اینجوری که متعدن است احتمال بدهیم، باقیش او کافیست. همین که بله احتمال بدهیم شخص آنی که موجود است، درست توجه کنید، استصحاب کلی هم نیست، احتمال میدیم شخص آنی وجودی که موجود شده است یقیناً، احتمال میدهم شخص او باقی است. اینجا هم همین زور است. من علم دارم، قسمم میخورم، شخص لیلت الفطر موجود شده، شخص لیلت الفطر موجود شده، احتمال میدم همون شخص باقی بماند. الان هم لا تنگذ الیقین بشک میگوید الان هم اون شخص باقی است. وقتی که شد آثاری و ما یجب فی لیلت العید، ما یجب فی نهار العید مترتب میشود. اینجا استصحاب معارض نیست که شما بگویید که من هم یقین داشتم که یه وقتی عید نبود، الان هم احتمال میدم عید نباشد، الان هم احتمال میدم عید نباشد، چون که رمضان 29 روز بود، عید گذشته، الان عید نیست، روز دوم است. یه وقتی قطعا، درست توجه کنید به این نکته، یه وقتی قطعا عید نبود، توجه، احتمال میدم الان هم نباشد، این معارضه نمی کند با اون استصحابی که گفتیم. چرا؟ چون چونی که می گفتم یه وقتی عید نبود، یعنی یه وقتی عید داخل نشده بود، او قطعا منتفی شده است، قطعا عید داخل شده. و اونی که احتمال میدهم تمام شدن عید است، این امر حادث است، مسبوق بعدم نیست. اون عدم العیدی که یقین بود داشتم، اون عدم دخول عید بود. او قطعا منقلب منتقض به وجود شده است. اونی که احتمال میدهم خروج العید است، اون خروج العید را اصلا من یقین ندارم تا استصحاب بکنم. به خلاف وجود العید، در وجود العید یقین به حدوث دارم که عید حادث شده است یقینا، و احتمال میدم عین او باقی بماند، همون شخص توجه همون وجود باقی بماند، استصحاب میکنم. اینجا هم همین جور است. در آقا در استصحاب غیر از یقین به ثبوت شیعی، آقا شیخنا با تأمل حرف بزن، من نمیگم شیعی که به وصف تردد در خارج موجود است. شیعی هیچ وقت به وصف تردد در خارج موجود نمیشود. ای جزاک الله. اون شیعی که در خارج موجود می شود، او شیع معین است، هیچ ترددی هم در او تردد واقعی نیست. و الا اگر تردد واقعی در شیع در خارج موجود بشود، این امر ممتنع است، چون که از شیع مالم یه تشخص نمیوجد. تشخص لازمش تعین است، با تردید نمی سازد. شما که میگید استصحاب فرد مردد را میکنید که مرحوم آزیا میگوید و دیگران هم بل از ایشان اخذ کرده اند، این استصحاب فرد مردد یعنی فردی که تردد واقعی دارد. کلا و هاشا، به سید زور قرآن قسم میگوریم ما او را استصحاب نمیکنیم، چون که اون نیست تا استصحاب کنیم. ایشان هم همین زور گفته که فرد مردد چون که نیست استصحاب نمیشود، ما او را استصحاب نمی کنی. ما فرد معینی را که فی علم الله متعین است، تعینش را ما نمی دانیم. علم داریم که اینجور فردی موجود شده. اگر بگید من علم ندارم، دروغ گفته اید. علم دارم من به وجود این فرد معینی که فرد معین ممتازی که فی علم الله امتیاز تکوینی دارد، من نمیدانم او را، این را من علم دارم موجود شده. بگید علم من ندارم، دروغ فرموده. علم دارم موجود، همین را هم احتمال میدم واقعی باشد. همون معین واقعی فی علم الله احتمال میدم واقعی باشد. احتمال بقا میدم. احتمال بقا نمیدید؟ یقین به فنا دارید؟ یا الله، این بابا بقا معناش استمرار وجود است. من احتمال میدم همون وجودی که موجود شده است، همون لیلت الفطری که موجود شده است، همون هم استمرار دارد، همون ایش فی علم الله موجود شده، اشاره به او میکنم. این ارکان استصحاب تمام است. فرد مردد واقعی نیست، فردی است که تعین واقعی دارد، پیش من تعین ندارد، ولیکن تعینش این است که احتمال میدهم بقا داشته باشد. احتمال در همون فرد میدهم، در همون فرد متعین واقعی احتمال بقا میدم، وجدانم احتمال میدم، چون که اون فرد معین اگر امشب باشد که باقیست دیگه. بدون جهت ارکان استصحاب تمام است و استصحاب میشود بقا آشد. اینجا هم همین زور است. من میگویم درست توجه کنید، بعد از این که من رکعت رابعه را که به عنوان صلات احتیاط قیام میکردم، بعد از اینکه سجده های او را تمام کردم، ذکر سجده ثانیه را گفتم، سرم را برداشتم، یقین دارم که رکعت رابعه موجود شده است از من. من رکعت رابعه را خواندم به 30 جزء قرآنم قسم میخورم. فی علم الله و فی علم ملائکته و رسله و فی علمی من این رکعت رابعه را خواندم. احتمال میدم اون رکعت رابعه ای که خواندم باقیست، همون رکعت رابعه باقیست، چون احتمال میدم همین رکعت اخیری بود که دیگه هم میکردم، احتمال بقا در او میدهم. و مفروض هم این است که دلیل گفته است در اون رکعت رابعه، یعنی در آخرش در تمامش توجه کردید تشهد و تسلیم بگو، چون که فی در ما نحنفی که همون علما ادب هم گفتن، بد نگفتن جرگون تا به ارتکاز خودشون، این که یتشهد و یتسلم فی رکعت رابعه ظرفیت حقیقی که نمیتواند بشود، ظرفیت حقیقی نمیتواند بشود رکعت رابعه، چون که رکعت رابعه ای که هست فعل مکلف است، فعل مکلف ظرف بر فعل دیگر نمیشود حقیقتا. این ظرفیت به معنا این است که اینها در زمانی که هست در زمان جمع بشوند، یعنی اون زمانی که رکعت رابعه تمام میشود در اون زمان هم تشهد و تسلیم موجود بشود تدریجا. خب همین زور است دیگه، وقتی که استصحاب کردم بقای رکعت رابعه را، توجه کردید که رکعت رابعه باقی است، این تشهد و تسلیم را که درست کردم اون رکعت رابعه که باقی است مقارن است با شروع تشهد و تسلیم، که همون معنای ظرفیت است، یعنی ظرفیت مجازی است، معناش همین است. در استصحاب زمان هم ایشالله خواهیم گفت که استصحاب زمان هم همین است، استصحاب زمان که می شود فعل با فعل آخر که زمان ظرف می شود، یعنی در آن زمان جمع می شود، معناش این. پس علاهازا استصحاب می شود بقای رکعت رابعه، دیگر اینجا هم نگید که دیگر من استصحاب می کنم عدم رکعت رابعه را، چون یه وقتی رکعت رابعه نداشتم، توجه کردید یه وقتی بود رکعت رابعه نداشتم دیگر، استصحاب میکنم بقا عدم رکعت رابعه را، نه این دیگر به باد فنا رفت. اون عدمی که شما یقین داشتید به عدم او عدم حدوث رکعت رابعه بود، او قطعا مرتفع شده است، او جای استصحاب نیست. اونی که بعد احتمال می دهید ارتفاع رکعت رابعه است، که رکعت رابعه منتفی بشود، چون که مکلف رکعت خامسه تیان کرده است، این رکعت خامسه است، و او را هم استصحاب می گوید که نه اینجور نیست، رکعت رابعه منتفی نیست، رکعت رابعه باقی است و رکعت خامسه حادث نشده است، که همون مقتضای استصحاب است. پس علی هذا الاساسی که هست اینها درست می شود. من تعجبم از این قائل بزرگوار است، چرا اینجور اشکال کردیشان که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات نمی کند که تشهد و تسلیم بعد از او واجب است، که این جواب را به او بگوییم. ایشان بهتر بود که استدلال بفرماید برای این که استصحاب در باب شک در رکعت به درد نمی خورد. چرا؟ چون اگر مقتضای استصحاب بوده باشد، مقتضای استصحاب بوده باشد، اون تشهد و تسلیم در اون رکعت مشکوکه دیگه لازم نمی شود. اون وقتی که من شک می کنم برای اینکه سه رکعت خواندم یا چهار رکعت، استصحاب کردیم گفتیم برای اینکه نه رکعت، توجه کردید این رکعتی که از فرض بفرمایید رکعت رابعه را نیاورده اید، باید اتیان بکنید. خب رکعت رابعه را باید اتیان بکنیم، در این رکعتی که رکعت مشکوک است که سه یا چهار، که استصحاب میگه چهار نیست، طارمی موجود نشده است در این سر تشهد تسلیم بگوید. در رکعت سوم که تشهد تسلیم نیست، اشکال می‌فرمود که این اثبات نمی‌کند که در اون رکعت مشکوک تسلیم بگو تشهد تسلیم. این که شاره تشهد و تسلیم را واجب کرده است در او ازاشه چشته فبنال الاکثر، یعنی بنا عملی بگذار، یعنی تشهد و تسلیم بگو. ثم فرض بفرمایید، بله فرض بفرمایید بر این که یقوم برکعت قائما بفاتحة الکتاب که مستقلن اتیام می کند. این را شاره رو اعتماد الاستصحاب نگفته است، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، چون که اگر استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه بود تشهد و تسلیم نمیخواست. خوب غایت لمن رکعت را مستقلن قائمن به تکبیرت الاحرام اتیان میشود، مستقلن اتیان میشود به عنوان مستقل نمتصل. استصحاب مقتضای این است تشهد و تسلیم چرا بگوییم؟ پس این چی شعاره گفته تشهد و تسلیم در او بگو فبن علل اکثر، این معناش این است که این اعتماد به استصحاب نشرده است. خوب بود اینجور بگوید که این کاشف بر این است که شعاره اعتماد به استصحاب نشرده است. این قاعده قاعده احتیاط است، این یک مراد قاعده احتیاط است در باب سلام، که اگر تشهد و تسلیم را اونجا گفت بعد شروع کرد صلات احتیاط را اتیان کرد، صلاتش اگر فرض کنید سرکت بوده، خب این متم می شود، تمام بوده و تشهد و تسلیم را قبلا گفته این صلات زاید می شود. اینجور اگر می گفت سر صورت داشت این قاعده یقین است، و اما استصحاب فایده ای ندارد. شما اگر بخواهید بعضیشان دفاع کنید که نه این تشهد و تسلیم گفتن به دلیل خارجی است، کمان که مستقل خواندن به دلیل خارجی است، خب اون وقت ما جوابش را می گوییم که بعد از رکعت احتیاط هم تشهد و تسلیم گفتن به دلیل خارجی است نه به استصحاب. اگر کسی از ایشان مدافع کند و بگوید نظری ایشان این است که استصحاب عدم الاتیانی که هست میگه رکعت رابعه را بیار، توجه کردید اثبات نمی کند که بعد تشهد و تسلیم را بگو، و اما تشهد و تسلیم قبلی او به واسطه دلیل خارج ثابت شده است، مثل این که مستقل خواندن به دلیل خارج ثابت شده است که تکبیرت الاحرام بگو. خب ما جوابش را هم میگوییم که خب بعد از این رکعت احتیاط هم تشهد تسلیم بگوییم به دلیل خارجی ثابت شده، اشکال نمیشود. اگر استصحاب را تنها ملاحظه کنید هیچ کدام اثبات نمیکند. اگر دلیل خارجی را هم منظم بکنید به قول مرحوم که تقیید میگیرد، هر دو تا را اثبات میکند. این جای فرض کنید اون استصحاب بقائر فدرکت رابعه هم تمام نشد، توجه کردید اون حرف اولی من همچنه دلیل نداریم اصلا فی معخوزه است، اون هم تمام نشد به دلیل خارجی ثابت شده است. اصلا این فرمایش تعجبیست. درست توجه کنید، عرض کنم بعضی ها فرمودند که این لا تنگل یقین بشک این استصحاب اصلا محاله، استصحاب اصلا محاله. چرا استصحاب اصلا محاله؟ بران که ظاهر یقین یقین فعلی است، اونی که شک ما بین الثالثه و رابعه یقین به او دارد عدم اتیان به رکعت رابعه است، او را به شک نقض نکن. حمل کردن این به قاعده یقین در رکعات صلات که شیخ میگوید او معناش تحصیل الیقین است، یعنی فلیحصل الیقین بالبراءه، او خلاف ظاهر است. ظاهر این است که یقین بالفعل موجود است، این کسی که شاک است ما بین الثلاث و الرب، این استصحاب است. ولیکن یه مطلبی هست از او نباید غفلت کرد و اون مطلب این است که انسان در باب رکعات صلات، همین سه و چهار را میگویم، شخصی فرض بفرمایید شک کرد با بین سه و چهار، توجه کردید، ظن کرد برای این که سه رکعت خوانده است، شک نبود ها، چون که شک در راه رکعات عدم ظن است که ظن نداشته باشد، نه ظن کرد که سه رکعت خوانده است. خب ظن هم در رکعات صلات حجت است. پا شد یه رکعت دیگر هم خواند که چهار رکعت شد، بله توجه کردید، ظنن صلات چهار رکعتی را توجه کردید اتیان کرده است. بعد که تسبیحات بن تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را تمام کرد، یادش افتاد که بابا من که ظن کردم سه رکعت خوانده بودم، یقینا اون وقت چهار رکعت خوانده بودم، چون که علامتی بود یادش افتاد که نه، اون وقت زن بی خودی داشتم، یقینا چهار رکعت خوانده بودم، یه رکعت هم که خواندم شده پنج رکعت، نماز ظهر را امروز پنج رکعت خواندی، نمازش باطل است، باید اعاده کند. چرا؟ تا دو صلات من رکعتین، چون که رکوع را زیاد کرده و سجدتین را زیاد کرده است، اینها رکن هستند، موجب بطلان صلات می شود که تعاد صلات من رکعته، بی زیادت رکعته باید یاده بکند. و اما درست توجه کنید چی می گویم، شک شرد ما بین سه و چهار و بینار و زنم پیدا نکرد، همین سلام را گفت، بنای بر چهار گذاشت، سلام و تشهد و سلام را گفت، صلات احتیاط را شروع کرد خواندن، صلات احتیاط را تمام کرد، همین که از صلات الاحتیاط تشهد و تسلیمش را تمام کرد، یادش افتاد که بابا من شک کردم ما بین سه و چهار، سه رکعت خوانده بودم، بی خود من بنا گذاشتم به چهار رکعت تشهد و تسلیم گفتم، بعد یه رکعت اتیان کردم، اون وقت اصلا فرض بفرمایید من سه رکعت اتیان کرده بودم، خصوصا در صورتی که اون صلات احتیاط را هم دو رکعت جالسا اتیان بکند، چون که در شک ما بین سه و چهار میتواند صلات احتیاط را قیاما یه رکعت یا دو رکعت جلوسا اتیان بکند، جلوسا هم اتیان کرده بود، یادش افتاد که من نه همین نمازی که تیان کرده بودم سه رکعت بود، وظیفه این بود که یه رکعت دیگر پاشم متصل به تسبانم بود. این شخص نمازش چجور است؟ نمازش صحیح است، روایات متطابق است و فتحا و الاصحاب متطابق است، چون که خود امام علیه السلام فرمود الا اعلم که شیئا ان زددت او نقصت فلا شیء علیک، مجزیست، عمل شده است، اون عملش مجزیست. اگر یادتون بوده باشد ما اینجور گفتیم در موارد اجزاء معمور به ظاهری از معمور به واقعی الا ولابد باید یکی از دو کار صورت بگیرد، یا تکلیف واقعی باید در او تغییری پیدا بشود، تعمیمی بشود، به نحوی که معتیم به ظاهری که میگوییم، نه فی الحقیقت معتیم به واقعی است، اسمش را معتیم به ظاهری میگوییم، آنی که شرط صلات است، صلات در صوبی است که انسان نجاست او را نمیداند، اسمش را میگوییم که نه صلات ظاهری است، نه مأمور به واقعی است، در جایی که انسان نجاست صوب را نمیداند اونی که اتیان میکند صلات واقعی است. یا باید ملتزم بشویم به این توسعه در تکلیف واقعی، یا ملتزم بشویم به جعل بدن، که شارع جعل بدل کرده است. جعل بدل در اون مواردی که اون بدل قابل امری نباشد، توجه کردید، قابل امری نباشد، و اما در مواردی که قابل امر است مکلف به او ملتفید است، مثل شکی در رکعات صلات که می داند شکی کرده ما بین سه و چهار. اینجا باید ملتزم بشویم که تکلیف واقعی توسعه دارد، یعنی شارع از تمام مکلفین چهار رکعت صلات را متصلتن خواسته است به عنوان صلات ظهر مثلا، که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. ولیکن در این تکلیف واقعی یه استثنایی زده است، و اون استثنا اون شاکیست ما بین سلاس و عربه ای که، یعنی یکی از استثناعات این است، اون شاک ما بین سه و چهاریست که فی علم الله چهار رکعت نیاورده باشد، رکعت چهارمی را نیاورده باشد. چون که شک فی علم الله چهار رکعت آورده باشد، شک ما بین سه و چهار که می کند فی علم الله چهار باشد، همون تکلیفش مثل تکلیف زایرین است. و اما فی علم الله اون رکعت را نیاورده باشد، او مکلف است برای این که در اون صلاتی که شک دارد تشهد و تسلیم بگوید، یعنی فی رکعت ثالثه تشهد و تسلیم بگوید، و اون رکعت را برا به یه رکعت انقیامن به صورت صلات مستقل یا دو رکعت صلات جلو انجلوسی نتیان کند. این تکلیف واقعی است، ولو شک از این شخص، شکی در اتیان و وظیفه اولیست، ولیکن این شکی چون نکت را نیاورده باشد، توجه کردید وظیفه این است. بدون جهت از که علما هم گفتن کسی شکی بوده باشد سلام را نمیتوند نماز را به هم بزند، چون که صلات حرمت القطع دارد. به وجه بدون ظاهر ادله شکوک هم بعضی ها ادعا کردند که انشاءالله عمری شد میرسیم میخوانیم، که تعین است باید این کار را بکند. اون کسی که شاکی در رکعت است باید همین کار را بکند، ول کنم یه نماز دیگر بخوانم جایز نیست، معظم فقها ملتزم شدند. بدون جهت ول کنم، یعنی احداث حدثی بکنم، استدبار قبله ای بکنم چون باطل بشه بخوام یه نماز دیگر بیاورم، میگن جایز نیست. بدون جهت در مانه نفی تکلیف واقعی این شخص این است. شاکی دو قسم است بین سالزت و رابعه، رابعه را اتیان کرده باشد مکلف، اون که ما اینجا مکلف است دیگران، و اگر اتیان نکرده باشد وظیفهش این است تشهد و تسلیم بگوید و توجه کردید و صلات احتیاط اتیان بکنه. این جور دیگر، چون که اجزا باید بکنیم باید همین جور فرض کنیم. خب استصحاب تمام کرد مطلب را، کسی که شاک است ما بین سه و چهار، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه تعیین وظیفه می کند، میگد اون که شاکی که رکعت رابعه را اتیان کرده وظیفهش مثل دیگران است. این جور دیگر، این استصحاب میگه وظیفه ای تو مثل دیگران نیست، تو رکعت رابعه را اتیان نکرده ای، تو شاک رکعت رابعه را اتیان نکرده ای. یعنی چه؟ یعنی باید صلات احتیاط سلام بگویی، تشهد تسلیم، صلات احتیاط بیان. از اینجاست که فرموده این کفایه اشتباه کرده است. ادله صلات الاحتیاط تقیید در دلیل استصحاب نیست. مرحوم آخوند اینجور میگفت اطلاق استصحاب را ادله خارجی تقیید میکند که رکعت را منفصلتن میاد، این اشتباه است. استصحاب فقط یه لسان دارد که رکعت رابعه را تا شاکی نیاورده ای، چه بکنی من که وظیفه تعیین نمیکنم استصحاب بیگه، من فقط میگم که بدان رکعت رابعه را اتیان نکرده ای تا شاک. اون ادلهی که ازا دخل الوقت وجب صلات الظهر، چون صلات الظهر را بیان کرده است اربع رکعاتین که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، اون ادله را ادلهی شکوک تقیید کرده است. الا من شک، توجه کردید که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، إلا من شك بين الثلاث والثالثة والرابعة ولم يكن آتيا بالرابعة واقعا فإنه يصلي بعد التشهد والتسليم في الركعة المشكوكة، بعد الركعة المشكوكة يصلي بصلاة الاحتياط قائما أو بصلاة ركعة الاحتياط جالسا ويتشهد ويتسلم. اون ادله شکوک ادله تکالیف واقعیه را تقیید می کند، چون که اجزاست، اجزا بشود باید در اون تکالیف توسعه بشود، هیچ تقییدی هم در دلیل استصحاب نیست. فقط دلیل استصحاب یک کار را معین کرد. می دونید چه کار را معین کرد؟ گفت تا اون شکی نیست که نشعت را برای تیان کرده باشی. مثلا انسان شک کرد ما بین سالسه و رابعه، بنای بر رابعه گذاشت تشهد و تسلیم گفت، همین که تشهد و تسلیم تمام شد یادش آمد که نه چهار رکعت خوانده، یادش افتاد، توجه کردید به تسبیحش نگاه کردید که حرکت داده تسبیحش را، چهار رکعت خوانده، خوب تمام شد وظیفش تمام، ولو شکی بود. اون شاکی که رکعت رابعه را نیاورده باشد، اون وظیفه‌اش این است که این کار را بکند. استصحاب وقت میگه تا شک رکعت رابعه را نیاورده ای، یعنی چه؟ یعنی وظیفه‌تون. شیخنا خود امام فرموده است روحی لعل ودا اعال علا و علم که شیعن این زدت تا اونگست فلا شیعه علیک، او این زدت تا یعنی صلات احتیاط زاید بشود، فلا شیعه علیک یعنی صلات تمام شده.